دل ما شاد میشه، چون بخشیدن دل آدم را شاد میکنه و هوای دل آدم را دیگه. حالا چی که ما یک هدیه به دیگر را بتیم یا چی از خطایشان بگذریم، ای بخشیدن حال دیگران را هم خوب میکنه، اما حال خود ما از اونام کده بهتر میشه. از ای که بخشنده هستین، آفرین بر شما. دوستان عزیز، دیگه تقریبا دقایق پایانی برنامه امروز هست. پیام هایتون هم به دست ما رسیده، میخواییم اونا رو بخونیم. اما قبل از اینکه پیام ها رو بخونیم، خدمتتون عرض بکنم که ما در هفته آینده چند تا مناسبت داریم. روز معلم را داریم، روز کار کارگر را داریم، روز جهانی بهداشت حرفه‌ای را داریم. بنابراین موضوع هفته آینده ما آموزش هست. شما میتونید به این سوال جواب بدین که چقدر به دنبال آموزش و یادگیری هستین و دوست دارین چه مهارت های جدید یاد بگیرین. حتما پیام هایتان را بر ما بفرستین، خوشحال خواهیم شد. پیام های موضوعی شما راجع به موضوع برنامه این هفته هم امیال پیش روی ماست که چند تا از اونها را انتخاب کردیم که میخوانیم. آقای فهیم جاویدی از کابل گفتن سلام، هوای دل من این روزها تعادل نداره، گاهی خوش هستم و گاهی ناراحت، چون اوضاع و شرایط زندگی ما هیچ اعتبار نداره و خوشی ها هم خیلی زود گذرن. ریحانه حسینی از هرات گفتن سلام، سعی کنیم در آسمان و هوای ابری دیگران رنگین کمان باشیم و حال و هوای زندگی دیگران را زیبا کنیم. این یک وظیفه اخلاقی بر ماست. وحیدالله میثم از غزنی گفتن سلام، تشکر از برنامه بسیار خوب و شنیدنی روی موج جوانی. میگ موتروان است و ما هر روز برنامه شما را از طریق رادیوی موتر مشنوم و لذت میبرم. تشکر میکنم از شما و آرزوی توفیق براتان دارم. کریمه رفیعی از مزار شریف گفتن گاهی هوای دل ما ابری میشه و دوست داریم بباریم و گریه کنیم. به نظر من هوای ابری دل هم اگر باران داشته باشه زیباست، باعث میشه که ما سبک شویم و حال هوای دل ما بهتر شود. انشالله که هوای دل همه شما دوستان عزیز ما بهاری باشه و تشکر میکنیم از تک تک شما خوبان.
خدایی میشه از دیدن تو، عشق خدایی میشن از دیدنه. چون قطر دریا گم شد با تو دل رسوا گم شد چون قطر دریا گم شد اینجا تپید آنجا گم شد باور بفرما اینجا تپید آنجا گم شد باور بفرما آدم هوایی میشد از دیدن تو دنیا تلایی میشد از دیدن تو خود می بیچم من باور بفرما در عشق خود می بیچم من باور بفرما آدم هوایی میشن از دیدن تو دنیا تلایی میشن از دیدن تو رقم رقم آرزو احساس و الهام رقم رقم آرزو احساس و الهام عشق خدایی میشن از دیدن تو عشق خدایی میشن از دیدن
بله بعضی از آدم ها وجودشان طلاست و هر جا که میرن با خودشان شادی و شادمانی میبرن و حال و هوای او جایی را که هستن بسیار خواستنی میکنن مثل شما دوستان عزیز ما. خب دقایق پایانی است و بریم سراغ بخش آخر.
گلانه
وقتی ریشه های اتفاقهای ناگوار را بررسی کنیم میرسیم به زیاده خواهی آدم ها جنگ ها و کشورگشایی ها و غارت ها به خاطر همین زیاده خواهی هاست دیگه. دنیای غرب هم که از نفت خاورمیانه و معادن کشورهای افریقا مست هستند با زیاده خواهی های خود جهان را به چالش کشیدن. بدون شک تا بشر از زیاده خواهی دست نکشه دنیا هم رنگ آرامش نمیگیره. بشر تا به گنج قناعت نرسه دنیا همیست پر از آشوب و درگیری. امام علی علیه السلام می فرمایند قناعت گنجیست که تمام نمی شود. خب دوستان عزیز سروران ارجمند به پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. فردا شما شنونده گلچین برنامه روی موج جوانی خواهید بود در همین ساعتی که پخش میشه. معمولا برنامه روی موج جوانی جمعه هم که ما برنامه نداریم شنبه انشاءالله باز میاییم با یک برنامه دو با موضوع آموزش. تا آن زمان خدا نگهدار. Oh,
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
رهبر معظم انقلاب اسلامی: ملت ایران در مقابل زورگویی و زیادخواهی تسلیم نمی شود. طالبان جنایات رژیم صهیونیستی در شفاخانه ناصر را محکوم کرد. و حزب افغانستان از جام ملت‌های آسیا. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتند ملت بزرگ و ریشه‌دار ایران در مقابل زورگویی و زیاده‌خواهی ها تسلیم نمی شود و با تبدیل تحریم ها با فرصت به افق روشن آینده دست خواهد یافت. رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار هزاران نفر از کارگران، هدف واقعی آمریکا و غرب از تحریم و فشار بر ایران را تسلیم و تبعیت محض ملت و نظام اسلامی خواندند و تاکید کردند ملت بزرگ و ریشه‌دار ایران و جمهوری اسلامی در مقابل زورگویی و زیاده‌خواهی ها تسلیم نمی شود و با تبدیل تحریم ها به فرصت های پیشرفت و شکوفایی به افق روشن آینده دست خواهد یافت. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای کار و کارآفرین را دو همکار خط مقدم جنگ اقتصادی تحمیلی دشمنان بر ملت ایران برشمردند و افزودند این دو عنصر اصلی مبارزه با آمریکا هر قدر بهتر تلاش کنند و هر قدر زمینه تلاش مؤثر برای آنان فراهمتر شود، توفیقات بیشتری نصیب کشور و ملت خواهد شد. ایشان با بیان نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، با تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشر قانع و نجیب کارگر پرداختند و گفتند حال خوب جامعه کارگری حال ملت را هم خوب خواهد کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنانشان صحبت از مسائل اقتصادی بدون توجه به تحریم‌های به گفته آمریکا و اروپایی‌ها بی سابقه را غیر ممکن دانستند و تصریح کردند غربی‌ها درباره هدف از وضع تحریم‌ها علیه ایران با دروغ مسائلی مانند سلاح هسته‌ای، حقوق بشر و حمایت از تروریسم را مطرح می کنند. ایشان در تبیین تناقض و بهانه های دروغین غربی ها به نمونه غزه اشاره کردند و افزودند از نظر آنها مردم تحت بمباران غزه تروریست هستند، اما دولت خبیث و جعلی و بیرحم صهیونیستی که ظرف 6 ماه نزدیک به 40,000 نفر از جمله چند هزار کودک را قتل عام کرده تروریست نیست. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید مجدد بر هدف اصلی امریکایی ها از تحریم یعنی تبعیت و تسلیم محض ملت ایران و جمهوری اسلامی در زمینه های سیاسی و اقتصادی گفتند. آنها می خواهند ثروت، آبرو و سیاست های ایران مانند برخی کشورها در دست امریکا باشد، اما نظام اسلامی و غیرت اسلامی و ملت بزرگ و ریشه‌دار ایران محال است که تسلیم زورگویی آنها شوند. ایشان پیشرفت های تسلیحاتی را نمونه ای از تبدیل تحریم ها به فرصت خواندند و افزودند این پیشرفت که یک جای خود را نشان داد همه دشمنان را متعجب کرد که ایران اسلامی چگونه توانسته است در شرایط تحریم این تعداد سلاح پیشرفته را تولید کند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در ادامه با اشاره به راهپیمایی و تظاهرات ملت ها در حمایت از فلسطینی ها و برافراشتن بیرق های فلسطین و حزب الله در سرک های اروپا و آمریکا، متهم کردن جمهوری اسلامی ایران به حمایت از تروریسم با بهانه حمایت از مظلومان غزه را موجب رسوایی اتهام زنندگان خواندند و افسودند اکنون نه تنها ملت ایران بلکه همه ملت ها از فلسطین حمایت می کند. وزارت امور خارجه طالبان جنایات رژیم صهیونیستی در شفاخانه ناصر شهر خان یونس را به شدت محکوم کرد. وزارت امور خارجه طالبان امروز در بیانیه‌ای با اشاره به کشف گور جمعی در محوطه شفاخانه ناصر اعلام کرد پیدا شدن اجساد شهدا از محوطه شفاخانه در شهر خان یونس که در میان آنها اجساد زنان و کودکان نیز وجود دارد گویای مظلومیت مردم بی‌دفاع فلسطین و پایبند نبودن رژیم اشغالگر صهیونیستی و قوانین و مقررات بین المللی و همه ارزش‌های انسانی و بی‌تفاوتی و چشم‌پوشی جامعه بین الملل نسبت به جنایات هولناک رژیم غاصب صهیونیستی است. وزارت امور خارجه طالبان کشتار بی‌رحمانه بیماران، مجروحان و افراد غیر نظامی فلسطینی را به شدت محکوم کرده و ضمن اعلام حمایت از مبارزه حق طلبانه مردم فلسطین از همه جهان خواسته است برای جلوگیری از وحشت و بربریت رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین سهیم شوند. تیم فوتسال افغانستان در 1/4 نهایی جام ملت‌های آسیا در برابر تاجیکستان شکست خورد. تیم ملی فوتسال افغانستان در مرحله 1/4 نهایی جام ملت‌های آسیا امروز چهارشنبه ساعت 11:30 ظهر به وقت تهران مقابل تاجیکستان سفارایی کرد. در این بازی تیم افغانستان با نتیجه 2-1 در برابر تاجیکستان در وقت‌های اضافه شکست خورد و از راهیابی به دور بعد باز ماند. با این نتیجه تیم افغانستان از راهیابی به جام جهانی فوتسال هم باز ماند. در مرحله 1/4 نهایی بازی‌های ایران، قرقیزستان، تایلند، عراق و ویتنام و ازبکستان هم امروز برگزار می‌شود. افغانستان در مرحله گروهی 3-1 با ایران باخت، 3-3 با کویت مساوی کرد و 3-2 در مقابل بحرین پیروز شد. نماینده ویژه روسیه برای افغانستان با معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان دیدار و گفتگو کرد. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان در دیدار با معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان گفت مسکو خواهان واگذاری چوکی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل به طالبان است. گزارشی داریم از همکارم زبیح‌الله قریشی.
ماسکو خواهان سپردن کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد به نماینده طالبان شد. زمیر کابلوف نماینده خاص رئیس جمهور روسیه برای افغانستان در دیدار با معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان گفت ماسکو خواستار سپردن کرسی افغانستان در ملل متحد به نماینده امارت اسلامی است. ارگ امروز گفت مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرا با زمیر کابلوف نماینده خاص رئیس جمهور روسیه برای افغانستان دیدار کرده است. در این دیدار که سفیر روسیه در کابل نیز حضور داشت، زمیر کابلوف در کنار آنکه خواستار گسترش مناسبات میان افغانستان و روسیه شد، گفت مسکو خواستار سپردن کرسی افغانستان در ملل متحد به نماینده امارت اسلامی است. کابلوف افزود که روابط مثبت روسیه با امارت اسلامی افغانستان ادامه خواهد داشت و همچنان سرمایه گذاران روسیه علاقمند سرمایه گذاری در افغانستان می باشند. نماینده خاص روسیه برای افغانستان از تلاش‌های حکومت طالبان در راستای سرکوب داعش و مبارزه علیه مواد مخدر تقدیر کرد. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرا در این دیدار گفت که امارت اسلامی از موقف مسکو در مورد افغانستان استقبال و از کمک‌های آن کشور تشکر می‌کند. مولوی عبدالکبیر از ضرورت کمک‌های روسیه در زمینه‌های سیاسی، فرهنگی و بازسازی زیربناهای افغانستان یادآوری کرد و گفت که تلاش مشترک کابل و مسکو می‌تواند جلوی تهدیدات در منطقه را بگیرد. معاون سیاسی ریاست الوزرا همچنان بر تفویض عضویت رسمی در فرمت مسکو به افغانستان ابراز آرزومندی کرده است. کابلوف با شمار دیگر از مقامات حکومت طالبان نیز دیدار و ملاقات کرد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
وزیر خارجه حکومت طالبان گفته است که حکومت سرپرست افغانستان روابط حسنه خود را با کشورهای منطقه و جهان تحکیم کرده و در حال گسترش روابط با جهانیان است. امیرخان متقی در دیدار با هیئت مالزیایی که به کابل سفر کردند افزود افغانستان در بخش‌های سیاست و اقتصاد سیاست خارجی متوازن و اقتصاد محور را دنبال می‌کند و هم‌اکنون فرصت‌های تجارت و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف وجود دارد. وی با اشاره به روابط حسنه طالبان با کشورهای همسایه و جهان برای گسترش روابط با کشورهای جنوب شرق آسیا ابراز تمایل کرد. وزیر خارجه طالبان همچنین از دولت مالزی خواست تسهیلات صحی و تحصیلی را برای 3000 افغانستانی ساکن مالزی فراهم کند. هیئت مالزیایی نیز در این دیدار گسترش روابط با حکومت طالبان را در بخش‌های مختلف خواستار شد. شازلینا رئیس هیئت مالزیایی گفت دولت این کشور مصمم است تا برنامه‌های آموزشی کوتاه مدت برای دیپلمات‌های افغانستانی، برنامه‌های آموزشی در بخش تکنولوژی معلوماتی و برنامه‌های حسابداری و توسعه برای کارکنان خدمات ملکی افغانستان ترتیب دهد. سخنگوی حکومت طالبان گزارش وزارت خارجه آمریکا را درباره نقض حقوق بشر در افغانستان رد و تصریح کرد. غربی‌ها فرهنگ خود را بر دیگر کشورها تحمیل نکنند. باز هم گزارشی از همکارم ذبیح‌الله قریشی.
حکومت طالبان در واکنش به گزارش سالانه آمریکا تأکید میکند که غرب نباید فرهنگ خود را بر دیگران تحمیل کند. در پی انتشار گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا که مدعی نقض گسترده حقوق بشر از سوی حکومت طالبان شده، ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد این حکومت در واکنش به این گزارش گفته است: آنچه در آمریکا و سایر کشورهای غربی فرهنگ و حقوق بشر تعریف شده است با افغانستان فرق دارد و غربیان نباید فرهنگ خود را بالای دیگر کشورها تحمیل کنند. ذبیح‌الله مجاهد در واکنش بر ادعای نقض حقوق بشر در افغانستان گفت: مردم افغانستان مسلمان هستند و حقوقشان بر اساس شریعت تعیین می شود. سخنگوی ارشد حکومت افزود: آنچه در آمریکا و سایر کشورهای غربی فرهنگ و حقوق بشر تعریف شده است با افغانستان فرق دارد و غربیان نباید فرهنگ خود را بالای دیگر کشورها تحمیل کنند. این در حالی است که وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود که روز گذشته منتشر شده است ادعا کرده که حکومت طالبان در سال گذشته میلادی به نقض حقوق بشر از جمله مجازات بدنی افراد متهم به رفتارهای غیر اخلاقی در افغانستان ادامه دادند. بر بنیاد ادعای مطرح شده در گزارش وزارت خارجه آمریکا، طالبان فرمانهایی را صادر کرده که با قوانین افغانستان و تعهدات این کشور در کنوانسیون‌های بین المللی مغایرت دارد. همچنان وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود بار دیگر تأکید کرده است که این کشور امارت اسلامی را به رسمیت نخواهد شناخت و این کشور تا اکنون در مورد به رسمیت شناختن طالبان یا کدام شخصیت حکومتی دیگر من رئیس حکومت افغانستان تصمیم نگرفته است. همچنان موجودیت فساد اداری، وضع محدودیت شدید بر سازمان‌های حقوق بشر داخلی و بین المللی، خشونت مبنی بر جنسیت به شمول خشونت خانوادگی، ازدواج‌های اجباری و سایر خشونت‌ها از جمله مواردی هستند که در این گزارش سالانه آمریکا درباره افغانستان برجسته شده است که طالبان این گزارش‌ها را مداخله در امور داخلی افغانستان می‌دانند. گفتنی است که وزارت امور خارجه آمریکا گزارش خود در مورد وضعیت حقوق بشر را در نزدیک به 200 کشور جهان و منطقه ارائه کرده است. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
وزارت امور داخلی حکومت طالبان هزاران کیلوگرم مواد مخدر را با آتش کشید. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
3057 کیلوگرم مواد نشایی جامد و 22513 لیتر مواد نشایی مایع از سوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان در ولسوالی دهسبز شهر کابل با حضور برخی از مقامات حکومتی حریق شد. احمد الله محمدی، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر حکومت طالبان، میگوید که این مقدار مواد مخدر بعد از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان در کشور از شهر کابل کشف و ضبط شده است.
جامد مواد مخدر 3050 کیلوگرم جامد مواد مخدر دی او 2513 کیلوگرم غیر جامد مواد مخدر دی سر پیداده دی مرکز چې کوم مواد مخدر دلته نیوسوی زبسوی د عملن نورات ورسول.
حسیب الله احمدی، رئیس دفتر معاینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخلی حکومت طالبان، هم میگوید که حکومت طالبان در امر مبارزه با مواد مخدر قاطع است و جامعه جهانی میخواهد در این راستا با حکومت طالبان همکاری داشته باشد.
نړیوال د افغانستان اسلامی امارت سره د خپل همکاری ته د پخا په څیر ادامه ورکړي، ترسو په ګډه سره وکولای شو چې د دغه شومې او د بشریت ضد پدیده سره مبارزه وکړو.
در همین حال عبدالمتین خان، سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان، از عدم همکاری جامعه جهانی در امر مبارزه با مواد مخدر با حکومت طالبان انتقاد کرده و تاکید دارد که حکومت طالبان با این پدیده با امکانات کم به تنهایی مبارزه می کند و ابراز امیدواری می کند که با تطبیق استراتژی که 4 ساله کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان به صفر برسد.
استراتژی که ما ساخته شده در وزارت امور داخله استراتژی در از مدت 4 سال است. اگر او انشالله عملی شود و که 2 سالش تقریبا عملی شده، امیدوار هستیم که پدیده شوم به همکاری ملت با نجابت افغانستان، به همکاری رسانه ها و مردم انشالله کوشش میکنیم و تعهد را انشالله داشته باشیم. امارات افغانستان چیزی توانی که داره به خرج داده، انشالله که امیدوار هستیم این پدیده شوم به صفر برسه.
با این همه و گفته مسئولان وزارت امور داخلی حکومت طالبان، در نزدیک به 3 سال گذشته پلیس مبارزه با مواد مخدر حکومت طالبان فعالیت 900 کارخانه مواد مخدر را متوقف کرده و همچنان در پیوند به کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر بیش از 9000 نفر را بازداشت کرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
ساخت بخش نهایی راه آهن خواف هرات با همکاری یک شرکت روسی آغاز شد. مدیر اجرایی شرکت روسی افغان گاما از آغاز ساخت بخش دوم قطعه 4 راه آهن خواف هرات خبر داد و افزود این بخش از رباط پریان شروع می شود و تا شهرک صنعتی و میدان هوایی هرات امتداد می یابد. راه آهن هرات خواف 4 بخش دارد که تا کنون 3 بخش آن تکمیل شده و قطعه 4 آن با 47 کیلومتر طول به عنوان بخش نهایی این طرح افغانستان را به بازارهای بین المللی متصل می کند. قرارداد 53 میلیون دلاری ساخت قطعه 4 راه آهن خواف هرات با حضور ملا برادر، معاون اقتصادی صدر اعظم و برخی مقامات حکومت طالبان و همچنین ایالیا کازاکوف، معاون راه آهن روسیه ماه گذشته امضا شد. گفته می شود با تکمیل خط آهن خواف هرات، افغانستان به بنادر دریایی ایران، ترکیه و اروپا وصل می شود. این مسیر ریلی بخشی از مسیر راهگذر بین المللی شرق و غرب است و تعاملات اقتصادی میان 5 کشور از منتهای اله شرق آسیا تا غرب این قاره را سرعت می بخشد. یک نهاد کمک رسان خارجی حدود 2 میلیون دلار برای احیای مجدد سیستم آبیاری و تهیه آب آشامیدنی در ولایت ننگرهار کمک کرد. گزارشی داریم از همکارم محمد آصف شینواری.
یک نهاد کمک رسان خارجی برای احیای مجدد سیستم آبیاری و تهیه آب آشامیدنی در ولایت ننگرهار مبلغ نزدیک به 2 میلیون دلار هزینه می نماید. مسئولان اداره ولایتی ننگرهار می گوید با آغاز کار این پروژه بزرگ برای صدها تن از باشندگان منطقه زمینه کارکردن فراهم خواهد شد. مولوی سید احمد بنوری، معاون والی ننگرهار می گوید با نهاد خارجی کمک رسان موسوم به پی ام اس به منظور تهیه آب آشامیدنی صحی و همچنان ذخیره کردن آب برای فعالیت های کشاورزی در ولسوالی نازیان این ولایت که در نزدیکی خط فرضی دورن موقعیت دارد تفاهم نامه هزینه کردن مبلغ نزدیک به 2 میلیون دلار را امضا نمود. معاون والی ننگرهار گفت اداره یاد شده ظرف 3 سال آینده این پروژه را تکمیل می نماید که در این مدت برای صدها تن از باشندگان منطقه زمینه کار کردن فراهم خواهد شد و هم برای مردم آب آشامیدنی صحی و آب مورد نیاز فعالیت های کشاورزی آماده خواهد شد.
استاد در انتخاب دادمون در هم گفته نوا صحیح انتخاب کرده اولی در خب زی انتخاب ده استاد چکه این پروژه دی یقینی چه در بنیادی او اساسی پروژه دی بدهی که دا کوم یو بو دمون خوش زیات په دغه موسم کې چې وسو ګډیږي د برنه په کومه کې واور راولې کیږي د دې حفظ مراقبت به موشي دا به هم خوش نه زی او بل په دغه دونیم کار کې باندې تخلق ته د کار زمينه برابر شي او دا خلک د داسې پروژو ته ضرورت لري نو د خلکو د مشکلات تقریبا تاسو دغه سي بنیادی پروژې ته پدې کې په ټول ورسوالو کې د دې خلکو بنیادی ضرورتونه پوره کوي د خلکو ته کار پیدا کوي په دې سره د جنۍ پیښو هغه مخنیوی کېږي نور پیښو مخنیوی کېږي خلک مواد مخدر ته نشي توکو دې ته مخه نه کوي ځکه کار پیدا شو مصروف شو ځوانان.
معاون والی ننګرهار همچنان از فعالیت های قبلی این اداره به خوبی یاد نمود و از مسئولان آن خواست تا این گونه پروژه های حیاتی و اشتغال زار در ولسوالی های دیگر این ولایت نیز را اندازی نماید. در این حال انجینر دیدار مشتاق نماینده این اداره گفت در این پروژه که هزینه مجموعی آن بیشتر از 1,800,000 دلار می باشد احداث 3 کانال به طول 9 کیلومتر پاکاری و ترمیم اساسی یک کاریز و 3 چشمه آب، ساخت 7 بند آبگردان برای ذخیره کردن آب باران و همچنان ساخت دیوارهای استنادی شامل می باشد.
نو ده کانال پا آخره که بیا دو رقم حوزونه د بیا دندونه جوړو یو دا چې د کاریز او اغزاینم حوزونه چې پکړې د چینی اضافي اوبه چې د شپې خلک نه استعمالوي دا به دې ډنډ ته راځي د شپې به ذخیره کېږي د ورځې بیا خلک
انجینر دیدار مشتاق همچنان گفت علاوه از تهیه آب صحی اشامیدنی حدود نزدیک به 2000 جریب زمین در ورسوالی نازیان تحت آب شده و آماده فعالیت های کشاورزی خواهد شد. به گفته انجینر دیدار کار عملی این پروژه ماه آینده سال روان آغاز و ظرف 3 سال آینده به پایان خواهد رسید که بعد از بهره گیری این پروژه برای مدت 5 سال دیگر مراقبت تکنیکی این پروژه از جانب آنها صورت خواهد گرفت و بعداً به اداره حوزه دریایی ولایت ننگرهار سپرده خواهد شد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
شاروالی طالقان در یک سال گذشته بیش از 90 میلیون افغانی عواید جمع‌آوری کرده است. همکارم سمیع خاوری گزارش می‌دهد.
شهرداری طالقان تا یک سال گذشته بیش از 90 میلیون افغانی عواید گرد آوری کرده است. مسئولان شهرداری طالقان که در یک نشست از فعالیت‌های این اداره برای مردم گزارش ارائه می‌کرد، گفتند در سال 402 خورشیدی موفق شده‌اند تا از چشمه‌های عوایدی این ولایت 91 میلیون افغانی عواید گرد آوری و آن را در بخش‌های انکشافی، ساخت و ساز و سرسبزی به مصرف برسانند. قدرت الله مدیر اداری شهرداری طالقان در برنامه حسابدهی برای مردم گفت این اداره تا یک سال گذشته موفق شده است تا از مدرک صفایی شهر و کرایه جایدادها حدود 91 میلیون و 332 هزار و 585 افغانی عواید گرد آوری نماید که این رقم نسبت به یک سال پیش از آن حدود 9% افزایش را نشان می دهد. به گفته مدیر اداری شهرداری طالقان عواید به دست آمده در بخش های مختلف شهر که شامل پروژه های بزرگ می شود و مصرف رسیده است.
عواید شهرداری طالقان در سال 1402 بودن مبلغ 91,332,585 افغانی بود. شهرداری طالقان در سال 1402 این مبلغ را از مدارک صافی و غیر صافی یا از عواید صافی و غیر صافی به دست آورده است. عواید صافی شهرداری طالقان حدود 70 میلیون و 344,020 افغان بود و مدرک غیر صافی شهرداری طالقان 21 میلیون و 35,164 افغانی به دست آورده است.
قاری نقیب‌الله شهردار طالقان در جریان ارائه گزارش از فعالیت‌های این اداره برای مردم گفت شهرداری یک اداره دولتی است که متکی بر اقتصاد مردم می‌باشد و عواید به دست آمده از آن لازم است تا در حیثیت ایجاد سهولت برای همین مردم به مصرف برسد. به گفته شهردار طالقان عواید به دست آمده از سال 1402 هجری خورشیدی در بخش‌های انکشافی چون ساخت و ساز، بازسازی، تنظیف و سرسبزی به مصرف رسیده است.
یک اداره دولتی اما متکی به عواید ملت، متکی به عواید رعیت است. از یک طرف با حکومت ارتباط دارد و از طرف دیگر با ملت و با رعیت ارتباط دارد. بنابراین شهرداری ها به واقعیت اگر بگیم خادم رعیت مربوطه به خودش که در هر بخش این ممنون احسان این رعیت و
قدرت الله هیکلزاده رئیس اتاق های پیشوران شهر طالقان ضمن قدردانی از فعالیت های اداره شهرداری میگوید از تمام برنامه های مثبت این اداره که باعث تغییر در زندگی مردم گردد حمایت میکنند.
از دستاوردهای شهردار صاحب شهرداری طالقان در امر بازسازی نظم شهری موفقیت های بیشتر را تمنا داریم و به نمایندگی از اتاق پیشاوران و دکانداران ولایت تخار اطمینان می بخشم که از برنامه های امارات اسلامی افغانستان و به خصوص شهرداری در جهت شکوفایی اقتصاد، امنیت و ایجاد سهولت ها حمایت نموده.
عبدالرحمن یک از وکلای گذر در طالقان میگوید بیشتر مسئولین احساس وطن دوستی ندارند و از حکومت میخواهد که افراد صادق و کارا را در بخش های مهم دولتی بگمارند تا از فعالیت های آن مردم سود ببرد.
تنها یگانه چیزی که در وطن ما نیست متاسفانه که احساس وطن دوستی ما بسیار کم است. احساس وطن دوستی داشته باشیم ولو که یک وظیفه ناچیزی که در شما داده میشه برابر هم وظیفتان به خوبی انجام بدید. تا بتانیم یک وطن خوبی داشته باشیم.
شهرداری طالقان در حال طی یک سال گذشته بیش از 91 میلیون افغانی عواید گرد آوری کرده است که مردم در این ولایت با مشکلات بلند اقتصادی مواجهند و پیوسته از بیکاری، نبود شغل و افزایش مالیه شکایت می کنند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی: ملت ایران در مقابل زورگویی و زیاده خواهی تسلیم نمی شود. طالبان جنایات رژیم صهیونیستی در شفاخانه ناصر را محکوم کرد. و حذف افغانستان از جام ملت‌های آسیا. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. همچنان با شما هستیم با ادامه مجموعه خبری این ساعت. نماینده ویژه روسیه برای افغانستان با معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان دیدار و گفتگو کرد. زمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه برای افغانستان، در دیدار با معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان گفت مسکو خواهان واگذاری چوکی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل به طالبان است. در همین ارتباط همکارم آقای شجاعی گفتگویی داشته است با محترم فانوس، استاد دانشگاه و تحلیلگران مسائل افغانستان.
جناب آقای از زحمت فانوس، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه، عرض سلام بر شما. زمیر کابلوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، در دیداری که با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان داشته، اظهار کرده که سازمان ملل متحد باید در نشست دوحه درباره افغانستان به توافق برسد و این مسئله بدون تایید و موافقت حکومت طالبان ممکن نخواهد بود. روسیه پیشتر هم از حضور هیئت طالبان و ایفای نقش فعال اونها در نشست‌های مربوط به افغانستان حمایت کرده. این حمایت روسیه را شما چگونه ارزیابی میکنید از حکومت طالبان؟
خب قضایا به اندازه روشن از فکر میکنم. طوری که به شما معلوم است که یک رقابت جهانی در مسئله افغانستان در طول نیم قرن اخیر بوده، کشمکشی که یعنی یک دولت باید باشه در افغانستان که متمایل به این قدرت ها، یا به طرف سوسیالیسم در زمان شوروی یا به طرف کاپیتالیسم امریکا و متحدایش و همچنان متحدای این طرف. بنابراین این بر افغانستان که کشور کوچک بوده، ای آسیب پذیر بوده از این قدرت ها، بالاخره مجبور بوده که متمایل باشد به یکی از این قدرت ها و هیچ وقت هم نبوده که از تأثیر از این قدرت ها فارغ باشد. بنابراین من فکر میکنم روسیه میخواهد که در افغانستان خب حکومت باشه که لااقل دست نشانده امریکایی ها نباشه. همین کفایت میکنه برش، نظر به تجربه که حاصل کرده در طول نیم قرن اخیر، اما بیشتر نمیخواهد. اما امریکا فکر میکنم زیاده خواهی داره، فکر میکنه که ما 20 سال دیجا بودیم، سرمایه گذاری کردیم، باید سهم بیشتر داشته باشه و دولت بیشتر متکی با ما یا در رابطه با ما باشه، که قابل پذیرش بر منطقه برای بزرگ مانند روسیه و چین نیست. و بالاخره در اگر پافشاری زیاد بکنه امریکا که در اینجا هم طرفدارش باشه دولت و نشاندهش باشه، فکر میکنم برای غلط توان میشه و هیچ وقت هم موفقیت نخواهد کرد، چون حال در برابر قوای قوی منطقه‌ای قرار
گرفت. بله جناب آیفانوس، کابلوف بحث ارتباط مستقیم و دو جانبه کشورها با افغانستان را مطرح میکنه و این موضوع در حالی است که روسیه هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. آیا به نظر شما اظهارات کابلوف مقدمه‌ای میتونه بر شناسایی رسمی حکومت سرپرست افغانستان از سوی مسکو باشه؟
خب به این صورت، و خاطر که همی که به رسمیت نشناختن به معنای این است که یک قدرت میواری رو در افغانستان قبول داره، یعنی بر میواریت حکومت فعلی یا حاکمیت فعلی بچرخه، نه ای که باز هم تحت نفوذ و فشار پاکستان و امریکا باشه.
آقای متقی موضوع معرفی نماینده افغانستان در سازمان ملل هم مطرح کرده و گفته ما نیازی به معرفی نماینده نداریم. آیا طالبان میتونن فردی اقدام بکنن در ارتباط با کشورهای جهان؟
یقینا میتونن، به خاطر کال تمام سرزمین در اختیارشان است و بالاخره افغانستان تا یک حد امنیت سراسری هم تامین بکنن و چنین گروهی در مقابل از اینا قرار نداره، مثل که ما دیدیم که در روز مجاهدین هم چنین اتحاد را با میان آورده نتانستن و مخالف های از نام نتانستن چنین کار را بکنن و یقین هم که وقتی اینا میخواهند که با میور طالب ها دیگران عمل کنن، فکر میکنم که با معنی ازی است که میوریت با دست حاکمیت فعلی باشه، نه ای که کاملا اینا در حکومت آینده باشه. بنابراین به او صورت یک مذاکره فراگیر خواهد بود و نتیجه خوب خواهد داد، به شرط که آمریکایی ها از آنمو یادخواهی خود یک کم عقب نشینی بکنه.
عنوان سوال پایانی خدمت شما عرض میکنم. نماینده روسیه بار دیگر تاکید کرده که دارایی های افغانستان باید آزاد بشه و آمریکا تعذیرات بانک ها را بردارد. چقدر احتمال داره این مسئله بدون شناسایی طالبان محقق شود؟
خب یقینم که چنین سهولت ها بر افغانستان اگه ایجاد نشه، امکانات ایجاد یک دولت فراگیر و مستقل هم در افغانستان به وجود نمیاید. بران به شرط های باید باشه برای تضمین های باید بدن برای کسایی که درگیر هستند در افغانستان و خصوصا حکومت که فعلا در افغانستان حاکم است، برای اینا باید از پیش امتیازات را قائل شوند. حتی اینا فکر میکنم که یک سلسله موجودیت های را که فعلا خلق کردن ایران مشروط ساختن و بر رسمیت شناختن و یا یک قسمت اعظم قدرت را در اختیار خود داشتن.
بله، گفتگوی همکارم آقای شجاعی بود با عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه، در رابطه با تاکید روسیه بر کسب چوکی افغانستان در سازمان ملل متحد. زارعان در ولسوالی رباط‌سنگی ولایت هرات میگویند هجوم ملخ‌ها به مزارعشان خسارات بسیاری به بار آورده است. در رابطه با همین موضوع همکارم فیض احمد محمدی گفتگوی داشته است با بشیر احمد احمدی، معاون ریاست زراعت و مالداری ولایت هرات.
مسئولان محلی در ولایت هرات از آغاز کارزار مبارزه با ملخ در سه ولسوالی این ولایت خبر دادند. از دو روز گذشته به این سو ملخ‌ها به کشتارهای ولسوالی رباط‌سنگی، پشتون زرغون و کشک کنه هجوم آوردند. مقام‌های محلی در ولسوالی رباط‌سنگی میگویند ملخ‌ها به گونه گسترده به کشتارهای بیش از 10 قریه هجوم آوردند که کارزار مجادله با آنها آغاز شده تا از گسترش آن جلوگیری شود. شماری از کشاورزان با ابراز نگرانی از هجوم این ملخ‌ها میگویند محصولات کشاورزی آنان با خطرات جدی روبروست و باید مسئولان ریاست زراعت و مالداری هرات سریعاً وارد اقدام شوند. موزل ملخ‌ها همه ساله با آغاز فصل بهار در برخی از کشتارها به وجود می‌آید. برای بحث بیشتر در این باره گفتگو می‌کنیم با بشیر احمد احمدی، معاون ریاست زراعت و مالداری ولایت هرات. سلام آقای احمدی، وقت شما بخیر.
سلام جناب محمد شهبازی.
آقای احمدی، این نگرانی‌های کشاورزان و زمینداران هرات تا چه حد بجاست و اقداماتی که ریاست زراعت و مالداری هرات در این خصوص انجام داده چه است و چقدر میتواند از این نگرانی‌ها کم کند؟
بله، تقریبا از یک ماه به طرف در ولسوالی کشک کنه، کشک رباط‌سنگی و پشت زرغون آفت ملخ شیوع پیدا کرده. ملخ انوس به سبب تپا و دامنه‌ها و در پناهگاه‌های زمستانی خوب اصلاح بودن که زنده شد، بالات مچگ یا بسونن یک دو کندوز پروازی نشدن. تیم مجادله در ولسوالی ها رفته و مجادله جریان داره. خوشبختانه ولسوالی کشک گزارشی که ما داریم، کشک کنه و پشت زرقون مجادله بسیار جانانه صورت گرفته و ان شاء الله در ولسوالی کشک رباط‌سنگی هم مجادله جریان داره. همکارای حفاظت نباتات در ولسوالی حضور دارن، ادویه کافی، ماشین‌های یویلوی کافی به حساب به ولسوالی اعزام شده و با همگی مقام محترم ولسوالی های مربوطه و همکاری مردم ان شاء الله مجادله جریان داره.
آقای احمدی، با تعدادی از کشاورزان و باغداران هرات که صحبت کردم، در کنار اینکه نگران شیوع آفت‌ها از جمله ملخ در مزارعشان بودند، اما خوشبین هستند که سال جدید سالی پر از برکت و خیر برایشان خواهد بود. آنان بارش باران و برف در حدوداً 3 ماه گذشته تا کنون ارزشمند می‌دانند و عاملی برای رونق کار کشاورزیشان. می‌خواستیم از دید شما بدانیم که امسال آیا کشاورزی و زمینداری رونق بیشتری پیدا خواهد کرد؟
تا به این لحظه که ما با شما صحبت میکنم بسیار یک سال بسیار خوب و سال بسیار پردستاورد خواهد داشتن نسبت به سال گذشته. یک سال طلایی انشاءالله برای زارعین و باغداران ما خواهد بود. روی هم رفته تا به همین لحظه از وضعیت خوبی برخورداره، گرچه در اوایل زمستان یک چیز نگرانی ها وجود داشت و خوشبختانه در اواخر زمستان وضعیت تغییر کرد، بارندگی بسیار خوب شد. تقریبا تا به همین لحظه اضافه تر 228 ملی بارندگی ما در ولایت هرات دارن. روزهای آینده انشاءالله پیش بینی شده که بارندگی خواهد داشتن و به توکل خدای بزرگ امید به خدای که از وضعیت خوبی برخوردار باشه.
ممنون و سپاسگزار هستیم از شما بشیر احمد احمدی، معاون ریاست زراعت و مالداری ولایت هرات.
تشکر.
خب شنوندگان گرامی، و پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
زبان نیاکان آماده پخش است که تقدیم شما خوبان همراه میکنیم.
لهجه ام دری دری اما زبانم پارسی است، روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
از سمرقند و بخارا تا هرات و قاصد، از بدخشان تا خجند و اصفهانم پارسی. هر کجا هستم با هر لهجه همراه ماست، سین تا کولاب و تهران با میانم پارسی. سبق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
شاهنامه و زبان فارسی. سلام دوستان، ما در برنامه پیش از نقش مهم فردوسی و اثر جاویدان او شاهنامه در زبان فارسی گفتیم. شاهنامه در واقع یک محک است برای این که بتوانیم تشخیص دهیم که یک متن تا چه مقدار به اصل زبان فارسی نزدیک است یا از آن دور است. چون واقعیت این است که خیلی وقتها زبان یک گروه از مردم بر اثر ورود واژگان بیگانه یا ساختهای دستوری بیگانه تحول پیدا می کند بدون این که خود گویشوران آنها متوجه شوند. شما یک باغ سیب را تصور کنید. ممکن است در باغی که همه درختانش سیب بودند، با مرور زمان درختهای دیگری کاشته شود و این درختها با مرور زمان جای درختان سیب را بگیرد و آن را مثلا به باغ زردالو تبدیل کند. در مورد زبان هم چه بسا مردمان زیادی در نواحی گوناگون این قلمرو زبان فارسی هستند که اجدادشان فارسی زبان خالص بودند، ولی آنان اکنون با زبان مخلوط صحبت می کنند. زبان آنها را از کجا می توان تشخیص داد؟ از زبان شاهنامه. این که ببینیم می توانند شاهنامه را بفهمند یا نه. شاید بگوییم که دیگر شاعران فارسی زبان مگر این خاصیت را ندارند. البته که تا حدودی دارند، ولی شعر خیلی از آنان تا حدود زیادی مثلا با زبان عربی آمیخته است و نمیتواند از زبان فارسی اصیل نمایندگی کند. حتی در آثار رودکی که پیشگام شعر فارسی دانسته می شود، کلمات عربی بسیار است. آمد بهار خرم با رنگ و بوی طیب، با صد هزار نصحت و آرایش عجیب. شاید که مرد پیر بدین گه شود جوان، گیتی بدیل یافت شباب از پی مشیب. در همین دو بیت ما چند کلمه عربی داریم مثل عجیب، بدیل، شباب و مشیب، در حالی که شاید در صد بیت شاهنامه فردوسی اینقدر کلمه عربی نتوان یافت. البته بعضی ها تصور می کنند که شاهنامه کاملاً به فارسی خالص است و در آن هیچ کلمه عربی یا از زبانهای دیگر نیست. این برداشت هم درست نیست. در شاهنامه کلمات عربی و بعضی زبانهای دیگر هم هست. ولی بسیار اندک، مثل باغ سیبی که فقط چند درخت زردالو و ناک و گیلاس داشته باشد، که البته همین هم خودش تنوعی با آن می‌دهد.
خردمند و فرزانه و پاسا، جوان مرد و دیندار و درد آشنا، بسی رنج برد و جوانی گذاشت که بذر زبان را در او را کاشت. درخت تلاشش ثمر داده است، کلامش کنون بار و بر داده است، کلامش کنون.
سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
لحظات آرامی را برتان آرزومند هستیم عزیزان، و در این لحظه از شما دعوت می کنم که گلبرگ معرفت را شنونده باشید.
گلبرگ
معرفت.
به نام خدای آشکار و نهان. اهالی ایمان و معرفت سلام. دعا راه ارتباط با خداوند است. دعا درخواست از خداست. دعا دل را به خدا نزدیک می کند. دعا پاکی دل از آلودگی هاست. خداوند فرموده است: بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را. بخوان پروردگار را تا پیک سپید استجابت راهی دلت شود.
این چرخ فلک که ما در او حیرانیم،
این چرخ فلک که ما در او حیرانیم،
فانوس خیال،
فانوس خیال از او مثالی داری. این چرخ فلک که ما در او حیرانیم، فانوس خیال از او مثالی داری.
خورشید چراغان عالم فانوس،
عالم فانوس، ما چون صبریم کندر او حیرانی.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند: هر کس دوست دارد خداوند هنگام سختی ها و گرفتاری ها دعای او را اجابت کند، در هنگام آسایش بسیار دعا کند. کارشناس برنامه خانم فاطمه علمداری هستند.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از آثار دعا، آثار تربیتی دعا هست. دعا باعث میشه که اولین اثری که داره این که امید رو در دل انسان ایجاد کنه. انسان ناامید در واقع در زمره مرده ها قرار میگیره. انسان بیمار اگه به سلامت خودش امیدوار باشه قطعا بهبود پیدا میکنه، و اگر مایوس باشه دیگه امیدی به بهبودی اون نیست. عامل اصلی پیروزی حتی در جنگ ها، در میدان جنگ، امید و روحیه هست، و به خاطر همین هست که میگن که سربازانی که ناامید هستن اگر پیشرفته ترین سلاح‌های جنگی رو هم داشته باشن بازنده میدان خواهند بود. دعا در دل انسان نور امید ایجاد میکنه. انسانی که اهل دعا و متکی به خداوند هست علی‌رغم مشکلات زیاد، دشمنان جسور، فقر مالی و غیره، اگه به درگاه خداوند متعال رو کنه و به اون امید داشته باشه و توکل به خدای متعال داشته باشه و با اون راز و نیاز کنه، نور و امید در دل انسان زنده میشه و به زندگی و ادامه حیات خودش امیدوار میشه و در واقع انگار یک روح جدید و یک روح تازه در کالبد وجودی اون به جریان میفته. وقتی که انسان دست نیازش رو به سوی کسی دراز میکنه که مشکل ترین کارها در نزد اون آسون هست، اون وقت احساس آرامش و راحتی میکنه. خدایی که اصلا مشکل و آسان برای اون معنایی نداره، زیرا مشکل یعنی چیزی که بالاتر از مقدار قدرت، میزان قدرت، و آسان هم یعنی چیزی که کمتر از اون هست، این چیزی رو که فوق قدرت خداوند باشه رو پیدا نمی کنه و میبینه که هر چیزی رو که اون بخواد، چه آسان چه مشکل و چه هر حالتی داشته باشه، وقتی خداوند متعال اراده کنن در یک لحظه اون رو به وجود میارن. و وقتی که خداوند خب اگر نخوان هم اون اتفاق نخواهد افتاد. وقتی انسان به درگاه چنین خالقی و عالمی در واقع روی میآوره و با اون درد دل میکنه، در مقابلش سجده میکنه، عرش میریزه، مشکلاتش رو به اون عرضه میکنه، بیشک یک نور امید در دل اون تجلی پیدا میکنه. یکی دیگه از آثار دعا ایجاد تقوا در انسان هست. تقوا سبب تقرب انسان به درگاه الهی میشه. تقوا زاد و توشه‌ای هست که سبب نجات انسان در جهان آخرت میشه. تقوا در واقع گذرنامه بهشت هست. دعا نور چنین گوهر ارزشمندی رو در دل انسان زنده میکنه. وقتی انسان دست به دعا برمیداره و به خداوند متعال توسل میکنه و خدا رو با اسماء حسنا و صفات جلال و جمالش میکنه، اون صفات بازتابی در وجود انسان ایجاد خواهد کرد که طبعا انسان رو به سمت خداوند متعال سوق میده و به گونه ای هست که انسان احساس میکنه که اگر بخواد دعاش مقرون به اجابت بشه باید توبه کنه. دعا انسان رو به توبه نزدیک میکنه و توبه او رو به یک تجدید نظر در زندگی و در نتیجه سیر این حرکت، نور تقوا در زندگی انسان زنده میشه. از توجه بفرمایید که دعا کردن چه سیر ملکوتی رو برای انسان باز میکنه و یه چرخه برای انسان ایجاد میکنه که این چرخه باعث میشه انسان رو به سوی امید و رو به سوی تقوا بیاره و در واقع در درگاه خداوند متعال توبه بکنه.
تا تقدیم برنامه فردا، خدا نگهدار.
یک جهان سپاس که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان عزیز، کم کم میرسیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق کابل. از شما دعوت میکنم که همچنان در این لحظات زیبا و نورانی ما را همراهی بفرمایید. خدای مهربانم، دلم را به تو می سپارم تا از عمق جانم بزدایی هرچه حائل است بین ما و خودت، هرچه مرا دور می کند ز تو،
همه آنچه از منیت و نواقصم در من است را از من بگیر و ببخشای بر من از عشق و الطاف بی پایان خودت. چنان همیشه که بخشیده ای مرا، رها ساز از بند هرچه غیر خوبی و نیکی در وجودم هست و پر کن خالی درونم را با عشق ناب الهی خود، که جز این نتوانم نیک بمانم و مهر بیفشانم. مهربانا، هزاران شکر که در کنارمان هستی،